من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا در قیمیات قیمت یوم الاختراز یا قیمت یوم الادا رو باید پرداخت کنه. روایاتی رو خوندیم که این روایات مضامین مختلفی داشت. آخرین روایاتی که خوندیم باب 9 از ابواب الصرف بود. این روایات دلالت میکرد اگر درهم و دیناری رو شما گرفتید و خواستید غیر از اون رو پرداخت کنید، بعد قیمت یوم الاداء رو در نظر بگیرید، نه یوم الاختراز و نه یوم المحاسبه. و از این روایات فهمیده می شد که به هر حال اگر قرار ما تبدیل و تغییری درش ایجاد کنیم، اون چیزی که مهمه قیمت یوم الاداء و قیمت یوم الاختراز نیست. عرض کردیم که از این روایات میتونیم تعدی کنیم به غیر درهم و دینار به الغاء خصوصیت و به تنقیح منات، و این روایات بر یوم الاداء بودن دلالت میکرد. الا اینکه ما یه روایاتی هم خوندیم در فکر میکنم باب 20 بود از ابواب صرف، 3 یا 4 روایت بود. اون روایات یه تعارضی فی ما بین خودش بود، یه وجه جمع رو مطرح کردیم، وجه جمع اون روایت به هر حال موند. و اون روایت یکیش این بود که اگر درهمی بود که نقد و رایج بازار بود ما دادیم، بعد اون درهم از رواج افتاد، آیا میتونیم دراهم دیگه بگیریم یا نمیتونیم بگیریم؟ روایت اولش ناظر به این بود که بله، میشه اون دراهم دیگه گرفت و باید درهم رایج بازار رو داد، کما این که شما درهم رایج بازار رو گرفتید. ولی بعضی از روایاتش دلالت میکرد که نه، همون دراهمی که گرفتید همون رو باید پس بدید. که عرض کردیم به ذهن میاد که بین این روایات تعارض و تنافی وجود داره. فکر میکنم یه وجه جمع مطرح کردیم، اما به هر حال جمع بین همه این روایات با هم دیگه مونده. اما اون چیزی که در باب 20 بود که عبارت بود از درهم رایج از ابواب صرف، وجه جمع دیگه آن مطرح کردن که به نظر میاد وجه جمع اولایی است، اینه که اگر کسی درهم رو به خاطر وزنش بگیره، دینار رو به خاطر وزنش بگیره، بعد همون درهم و دینار قدیم رو بده، چون اون چیزی که مد نظر بوده و اخذ شده و بر عهده آمده است در حقیقت وزن درهم و وزن دیناره. ولی اگر کسی درهم و دینار رو از این جهت اخذ کنه که به هر حال علاوه بر این که طلا و نقره اند، پول رایجند و با اون میشه معامله کرد، خب اون چیزی که باید بعدن پرداخت کنه در حقیقت درهمی است که پول رایج مسکوک به سکه رایج. دیناری رو باید بده که مسکوک به یه سکه است که اون سکه رایج است. پس جمع بین روایت اول و سایر روایات میتونه به این باشه که در روایت اول در حقیقت مسئله نسبت به اون درهم و دیناری است که به عنوان پول رایج گرفته شده، نه به عنوان طلا و نقره. در اونجا حضرت میفهمند باید پول رایج رو بده، ولی اون دو روایت بعدی درهم و دیناری است که به عنوان وزن گرفته و مقصود پول رایج نبوده، بلکه همون جنسش که طلا و نقره بوده مد نظر. خب اونجا حضرت فرمودن همون دراهم اولا رو بده، به جهت اینکه و این هم مرسوم بوده. گاهی وقتا در روایات هم اومده که ما درهم رو وزنی گرفتیم، مثلا دینار رو وزنی گرفتیم، که به دو جهت درهم و دینار رو افراد در مبادلات خودشون اخذ میکردن، گاهی از اوقات به خاطر ارزش ذاتی، گاهی وقتا به خاطر اینکه مسکوک بوده و اینها رواج داشته و باهاش معامله میکردن. خب اگر درهم و دینار رو از این جهت که پول رایج است اخذ میشده، باید درهمی پرداخته بشه که انفاق میشه و رواج داره، و ضامن اون بحث رواج و خرج شدنش و متعارف بودن و تداولش بین مردم باید باشه، و به این نحوه روایت جمع میشه. که در روایات دیگه اومده که به صورت وزنی گاهی وقتا خرید فروش میکنیم. به نظر میاد که آره در حد جمع عرفی هست. روایت 20 اگر یه بار دیگه، محمد ابن عیسی ان یونس قال کتبت للرضا علیه السلام ان لی علی رجلین 3000 درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم بعیان و اما ینفق الیوم بین الناس. حضرت فرمودن که لکه ان تأخذ من ما ینفق بین الناس کما اعطیت و ما ینفق بین الناس. خب این به ذهن میاد که اینطوری این جمع جمعیست که جمع خوبیست بین این روایات. چی میفهمم؟ اینجا نبود، تو این باب نبود، تو موارد دیگه ای هست که از حضرت میپرسه که ما درهم رو وزنی گرفتیم. نه تو این باب نداشتیم، در ابواب دیگه بود. درهم دیگه نمیگه نقره گرفتیم، میگه درهم.
رایج هم بوده که مثلا رایج بوده که هم رایج بوده و از اون وزن میگیره.
خب همین که رایج نبوده وزن میگرفتن، معلوم میشه که درهم رو به عنوان وزن هم خرید فروش میگه.
که
که
رواج میفته و بخواه اعتبار اون مثلا عیالش و اینها به عنوان فلان نقره. خب ولی این رواج که دیگه باز نمیتونه هم نگون کنه، چون این فرضه که اول رایج بوده بعد از رواج افتاده،
این خودش قرینه میشه، ولی که قابل هم قرینه نیست. ولی ما باید اثبات کنیم، یعنی برسیم به این استشهاد کنیم مواردی که در عین رواج بودن سکه این مرسوم هم بوده، باز به اعتبار وزن شده، حالا به عادیات بشن خرید و فروش میشده، عرضه میشده.
نه،
همین مقدار که به هر حال درهم به عنوان وزن و جنسش هم خرید و فروش میشده، این میتونه شاهدی بر این باشه که ما خلاصه در حقیقت اینجا حضرت از باب رواج یا غیر رواج بحث میکنن. ایشون محبت کردن آوردن. سأل تو هم رجل کانت لی علیه معت و درهم عددن قزانی ها معت و درهم وزنن. من 100 درهم عددی ازش طلب داشتم، ایشون حالا 100 درهم وزنی به من میده، یعنی به وزن میده. مختلف روایات متعددی داریم در این رابطه که اصلا ما عددی دادیم وزنی میگیریم، وزنی دادیم عددی میگیریم، چون تقریبا مثلا مثل سکه بهار آزادی که الان وزنش هم معلومه، میگه ما به این وزن میگیریم، کاری به عدد نداریم. حالا امروز چون با دستگاه اینها رو تولید میکنن اختلاف وزن نداره، ولی قبلا که دستی بوده به هر حال وزن تقریبی بوده، یه تولرانسی داشته دیگه، حد اقل و حد اکثری داشته. ولی خلاصه این دو نکته مد نظر بوده که وزنی گاهی وقتا میخریدن گاهی وقتا عددی. خب حالا اگر این وجه جمع رو بپذیریم و بین اون روایات حل کنیم، اون روایت یونس، صحیحه یونس، نکته خوبی بر ما داره. نکتهش اینه که به هر حال وقتی شما یه چیزی رو میگیرید، ولو مثل درهم و دینار که آقایون از مثلیات میدونن نه قیمیات، حتی صفات او باید در هنگام ادا پرداخت بشه. یعنی گذشته از این که شما درهمی که گرفتید همون درهم رو بهش برمیگردونید، اما این درهم اگر صفاتی داشته باشه که این صفات به لحاظ زمان تغییر کرده باشه، شما حتی ضامن صفت هستید. این تداول و رواج این یه صفت انتزاعیه، یه صفت ذاتی نیست، یه صفت اعتباریه. حتی شما نسبت به تداول و رواج هم ضامنید، تا چه خواسته نسبت به مالیت. پس از این روایت فهمیده میشه که اگر شما بهتون گفتن که مثل بدید و بر عهده شما اومده، باید تمام خصوصیات که اون مال داشته در اون مالی هم که شما پرداخت میکنید مد نظر باشه. خب اگر این باشه میشه هم تعدی کرد به کاهش ارزش پول و هم میتونیم بالاتر از این بگیم که به اولویت این ثابت میشه. یعنی وقتی که یک صفت اعتباری که در مالیت هم لعله هیچ نقشی نداره، امام میگن تو ضامن اون صفتی، بعد اون صفتی که در مالیت هم نقش داره و حتما در رغبت مردم نسبت به گرفتن و نگرفتن تأثیر گذاره، حتما ما ضامنیم. وقتی در بحث رواج و تداولش امام میفهمند ضامنی، کما تنفق و کما اعتیتهم ما ينفق بین الناس، خب حتما در ارتباط با ارزش مالی هم شما ضامنید. فقط شما دنبال همین بودید که این برگه اسکناس رو بدید، فقط بر اینا کنید. ما حالا ما که در اون تقسیم هم عرض کردیم که اصلا پول امروز صرفا بحث مالیت و توان خریدش مد نظره، طلا نقره ارزش ذاتی داشته که آدم بگه به ارزش ذاتیش ما خرید و فروش میکنم، ولی پول که هیچ ارزش ذاتی نداره. صرفا اونی که مد نظره و رغبت درش ایجاد میشه همون بحث توان خریده. به هر حال روایت یونس از اون روایاتی است که برای استدلال خلاصه زمان انخفاض کاهش ارزش پول استدلالش استدلال خوب و تمامی است، الا اینکه معارض داشت. یعنی اگه بتونیم مسئله معارضش رو حل کنیم، دلالت این دلالت تمامی است. به نظر ما دلالت روایت یونس بر زمان کاهش ارزش پول بالاولویه است، اصلا نه به تنقیح منات، نه به الغاء خصوصیت، بالاولویه است. بالاولویه وقتی که شما رواج و تداول پول که یک امریست انتزاعی و در مالیت هم چندان تأثیر نداره بازم ضامنید، اون چیزی که در مالیت و ارزشش تأثیر داره قطعا به طریق اولا ضامنید. خواستم میگم این اولویته، نه الغاء خصوصیت، نه تنقیح منات، از همه اینا بالاتره. ما به اولویت از روایت یونس صحیح یونس میفهمیم. آره بعد از این که اون تعارض حل شد، خب در پول که عرض کردم، الان سوال شما همین بود دیگه، عرض کردم در پول که اصلا اونی که مد نظره صرفا مالیت دیگه، توان خریده. ما در پول هیچ چیز دیگه مد نظرمون نیست الا اینکه توان خرید داشته باشیم باش. یعنی یه پولی که ما توان خرید نداریم، الان شما ممکنه کشورهای مختلفی سفر کرده باشید، یه چیزی از پول اون کشور تو جیبتون مونده باشه، آورده باشید، فرض کنید اینجا هم صرافی بر نداره، مبلغش هم برای شما ارزشی نداره دیگه، اسکناسش که مهم نیست، چون شما با اون پول هیچی نمیتونید تهیه کنید. یعنی پول اسکناس، پول به معنایی که امروز وجود داره، هیچ ارزشی جز توان خرید با او وجود نداره دیگه، هیچ ارزش ذاتی نداره که کاغذش ارزش من باشه، سکش ارزش من باشه. از این جهت با همون وجه جمع اینجا این اولویت فهمیده میشه و دلالتش به نظر میاد دلالت تام و تمامی است، الا اینکه شما در وجه جمع ایراد کنید، بگید که نه اون جمع جمع خوبی نیست و خلاصه چی میفهمه؟
قصد به این قصد داده که سکه رایج بده و بخواد رواجش هم منظورش بوده، بعد اگر از رواج افتاد چجور میفهمید دخالت نداره در مالیت؟
یعنی ارزش طلا و نقره که همونه دیگه،
نه یه ارزش ذاتی باشه که همونه، ولی خب ارزش ذاتیش نداره، به خاطر اون ارزش اعتباری رواج بازارش داره که از ارزش افتاد.
درست.
میخوام میگم اولویت نیست مساوی دیگه با بس
اون. نه، ممکنه که در مالیاتش هیچ تأثیری نداشته باشه.
خود مالیاتش نداره.
نه میدونم، یعنی درهم از رواجم بیفته بازم قیمتش همونه، ولی باید وزنی خرید فروش بشه. اما شما نمیتونید از این درهم برای خرید کالا دیگه استفاده کنید.
دیگه اون مالیت که منظورش بود همونی که توان خریدش بشه و از بین رفت دیگه.
نه، مالیت یعنی ارزشش فرق نمیکنه.
یه مالیت ذاتی داره من ثابته.
درست.
توان خریدش دیگه تو بازارش ازش فرق نمیدارن دیگه. او از بین رفت. این میشه
اینه بحث ما. دیگه ارزشش تفاوت نکردیه. قیمت این 100 درهم همین الان هم من به وزن بفروشم همون قیمتی است که من درهم بفروشم، ولی نه، من میخوام بگم در مالیتش هیچ تفاوتی ایجاد نشد. فرقش با مسئله ما اینه که 100 میلیون 5 سال قبل با 100 میلیون امسال خیلی فرق کرده.
چون دخالت نرم و حکم نداره با بوده نبودش یکی دیگه.
نه، به هر حال شما 100 میلیون 5 سال قبل الان میشه 1 میلیارد و 500 میلیون.
چون مالیته، اما غرض از اون مالیته.
یعنی ما در پول چیزی جز مالیت مد نظر نیست. خب اون مالیت به کثیر تفاوت کرده، ولی در ارتباط با نقره چیه؟ باش کالا نمیشه خرید فروش کرد، ولی ارزشش همونه دیگه. قیمت درهم پایین نیومده. یعنی اون درهمی که نقد بازاره یه استفاده دیگه هم میشه ازش کرد، ولی بازم همون ارزشو داره دیگه. اون استفاده رو نمیشه کرد، ولی ارزشش همون ارزشه، ارزش مالیش. از این جهت میگم این اولویت داره. خب روایات باب 20 تکلیفش اینطوری روشن میشه و به نظر میاد روایت یونس روایتی است که دلالتش دلالت تام است، سندش هم که صحیح. اما روایات باب 9، روایات باب 9 کلن در ارتباط با این بود که ما درهم و دیناری دادیم، بعد قراره که یه چیز دیگه ای جاش بگیریم. الان بحث البته سوالم عمدتاً از این بود که ما باید قیمت یوم الاداء رو بررسی کنیم یا یوم المحاسبه. از یوم الاختراز بحث نشده. خب حضرت می‌فرمودن معیار یوم الاداء. عرض کردیم که مثل حضرت آیت الله شاهرودی، ایشون می‌فرمودند که خب این قیمت یوم الاداء معنیش اینه که شما دیگه ضامن کاهش ارزش پول نیستید. چرا؟ چون اون 100 میلیون 5 سال قبل رو باید قیمت الانش رو ببینی چقدره. اون قیمت اون زمان مثلا 100 میلیون اون موقع می‌شده فلان مبلغ دلار، ولی الان باید ببینید الان به چند دلار می‌ارزه. وقتی الان به چند دلار می‌ارزه یعنی دیگه شما اون کاهش ارزش پول رو ضامن نیستید. اگه می‌گفتیم قیمت اون روزی که تو پرداخت کردی اون روز 100 میلیون چند دلار بود، الان باید همون تعداد دلار بدی قیمت اون روز. ولی حضرت فرمودن یوم الاداء رو باید بدی. یوم الاداء یعنی امروزی که تو می‌خوای پرداخت بکنی الان 100 میلیون چند دلار میشه، همون رو پرداخت کن. ایشون میگه خب از این ما میفهمیم که یه ما ضامن کاهش ارزش پول نیستیم. آیه سیستانی فرمودن که در قیمیات باید قیمت یوم التسلیم به مقترض، یعنی همون یوم الاقتراض رو تقریبا پرداخت کنی. خب اگر یوم الاقتراض رو بخوام پرداخت کنی، من 5 سال قبل به شما 100 میلیون دادم، خب 5 سال قبل 100 میلیون چند میشد؟ چند دلار میشد؟ الان شما باید همون مقدار دلار به من بدی، چون من قیمت یوم الاختراز رو باید از شما بگیرم. اینو چون من در آخر گفتم جلسه دیروز نشد توضیح بدم. ایشون به این استدلال میخوان بگن، اتفاقا از این روایات فهمیده میشه که کاهش ارزش پول خلاصه ما ضامنش نیستیم. من هنوز عرضم تمام نشده، یک کمی دیگه تحمل کنید. نکنید این تصویر در قیمیات چرا همین نتیجه رو تقریبا ممکنه بده. یعنی اگر ما پول رو قیمی بدونیم، ما میگیم قیمت یوم الاختراز یا قیمت یوم الاداء. اگر پول رو ما قیمی بدونیم، بعد از قیمت یوم الاقترازش بحث میکنیم یا از قیمت یوم الادایش بحث میکنیم؟ خب عرض کردم 100 میلیون 5 سال قبل یوم الاقتراز این قیمتش چند بود؟ 100 میلیون 100 میلیون تومان. فرض کنید قیمت گذاری هم با پول پایه بین المللی دلار باشه، این 100 میلیون اون موقع چقدر بود؟ یه مبلغ دلاری میشد. خب الان که من میخوام 100 میلیون رو پرداخت کنم، باید به قیمت همون روز بدم. این میشه همون زمان کاهش پول که از فتوای آقای سیستانی ما میتونیم یه همچین نتیجه ای رو بگیریم، ولی در فرضی که ما پول رو قیمی بدونیم. ولی اگر ما پول رو مثلی بدونیم نه قیمی، درسته؟ ما اگر پول رو مثلی بدونیم نه قیمی، دیگه فتوای آقای سیستانی این نتیجه رو نمیده، چون ایشون در قیمیات فرمودن، در مثلیات که نفرمودن. این فرمان شما جوابش اینه، ایشون در قیمیات اینو گفتن، در مثلیات نگفتن. و ایشون هم ظاهرا مثل سایر فقها پول رو یه امر مثلی میدونن، یه امر قیمی نمیدونن. و الا اگر پول یه امر قیمی باشه، فتوای آقای سیستانی نتیجهش اینه که ما ضامن کاهش ارزش پول هستیم، چون یوم الاقتراض باید ببینیم قیمت 100 میلیون تومان چقدره، یوم الادا باید اون قیمت رو پرداخت کنیم. ولی اگر از روایات فهمیدیم که نه، معیار یوم الاداه، یعنی ما یوم الادا باید پرداخت بکنیم، نه دیگه ما ضامن کاهش نیستیم. الان 100 میلیون چند میارزه؟ الان تو بازار شما باید قیمت الانی که میخوای ادا کنی رو پرداخت کنی. این تقریبی بود که آقای شاهرودی از این روایات کردن و خواستن میگن این روایات اتفاقا زمان کاهش پول رو نمیفهمونه. اما در رؤیت اول به ذهن میاد اتفاقا اگه یوم الاداء رو بگن، ما میگیم که این زمانه، آره قیمت یوم الاداء رو میگه. ولی به چه تقریب؟ من الان حرف آقای شاهرودی رو تقریب کردم، همه تون تصدیق کردید که حرف درستیه دیگه. یعنی ایشون میگه که اگه قرار باشه قیمت الان رو بدید، خب قیمت الان که الان ارزونه دیگه پول، اگه قرار بود قیمت اون روز رو بدید، خب بله، ولی قیمت الان رو گفتم بدید، خب الان 100 میلیون چقدر میارزه؟ اون میشه یه چیز ارزون. چه میفهم؟ چی باشه؟
بگم با اون
100 میلیون
شما مثلا
چه سال
قبل چقدر
میتونستی
چیزی بخری؟ الان هم هر چی
میتونستی معادلش کنی. اون روز چه چقدر میتونستی بخری؟ نه نکنید ایشون میگه که اگر روایت میگه قیمت یوم الادا نه یوم الاقتراض، پس به هر حال اگر ارزش پول اومده پایین من ضامن نیستم، من اون روزی که باید بدم ببینم ارزشش چقدره، ولی اون روزی که من گرفتم که مهم نیست، به خاطر این اون کاهش ارزش پول رو من ضامن نیستم. ولی اگر میگفتن یوم الاقتراض، چرا من ضامن بودم که اون ارزش رو باید بدم؟ خب بحث به صرف الیومه، به صرف الیوم. فرض کنید که من پول گرفتم میخوام دلار بدم، حضرت میفهمند به صرف یوم الاداء بده، یعنی الان پول شما تبدیل به دلار بشه چند میشه؟ همون مقدار دلار بهش بده. روایات در ذهن شریفتون باشه، از حضرت پرسید به صرف الیوم میشه داد؟ حضرت فهمیدن بله به صرف الیوم میشه داد. حبست منفعته و انها، حالا به اون تحلیل هم میرسیم.
زمانت رو شما در نظر کنید، زمانت رو شما در نظر کنید، زمانت رو شما در نظر کنید، زمانت رو شما در نظر کنید.
حالا به تعلیل میرسیم. خب این فرمایش های شاهرودی بود، من تقلیب کردم چون دیروز فکر کردم شما استغراب کردید، خواستم بگم که استغرابی نداری دیگه، ایشون میگن فهم ما از روایات اینه. ولی اجازه بدید یه بار دیگه یکی از این روایات رو حداقل بخونیم ببینیم چی میشه. سألت ابوالحسن موسی علیه السلام ان رجل یکون عنده دنانی لبعض خلطائه فیأخذ مکانها ورقا فی حوائجه. گفتیم از این روایت استفاده میشه که اگر ما یه چیزی رو طلب داشتیم میتونیم از جنس دیگه بگیریم، ازش معادل مالیش رو میتونیم بگیریم. قبلا هم مسئله رو خوندیم که با ترازی و تصالح مشکلی نداره. شما تومان طلب کارید میتونید دلار بگیرید، دلار طلب کارید میتونید تومان بگیرید. فیأخذ مکانها ورقا فی حوائجه و اویهما قبضت سبعتون و سبعتون و نصف به دینار و قد یطلب صاحب المال بعض الورق و لیست به حاضره فیبتاعها له السیرفی به حاضر سر و نحوه ثم یتغیر السعل قبل ان یحتسب حتی صارت الورق اثنی عشر به دینارن هل یصلح ذلک له و انما هی به سعر الاول هین قبض کانت سبعه و سبعت و نصف دینار قال ازا دفع الیه الورق به قدر دنانیر فلا یزره کیف کان الصروف ازا دفع الیه الورق به قدر دنانیر فلا یزره کیف کان الصروف. حضرت نسبت به تغییر قیمت از یوم الدفع تا یوم المحاسبه فرمودن این تغییر سعر و قیمت این ضرری نمیرسونه. خب از این فهمیده میشود که کلن تغییر سعر مدخلیتی در پرداخت داره. یعنی امام میگن این تغییر ضرر نمیرسونه، ولی ما بفهمیم که امام کلن میخوان بگن تغییر سعر در نحوه پرداخت تفاوت ایجاد میکنه، ولی این تغییرش نه ضرر نمیرسونه. حضرت فرمودن که اذا دفع الیه الورق به قدر دنانیر فلا یزر رو کیف کان السرور. اگر دفع شده اون تغییرات بعد از دفع ضرر نمیرسونه، ازش بفهم تغییرات قبل از دفع ضرر میرسونه. روایات دیگه‌ش هم همینه، ما دنبال اینیم که ببینیم کلن امام با تغییر سعر تفاوت قیمت معتقدن که دخالتی در پرداخت داره یا نداره. پس ما از این چی می‌خواستیم بفهمیم؟ اذا دفع الیه الورق به قدر دنانیر فلا یضره کیف کان الصروف فاذا لم یدفع الیه الورق فیضره. اگه دفع نکرده باشه تغییر سعر ضرر میرسونه، یعنی تغییر سعر قبل از ادا در پرداخت ضرر میرسونه. ضرر میرسونه یعنی باید ملاحظه بشه. از مفهوم این روایت خواستیم استفاده کنیم. روایت بعدی هم این بود که سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان الرجل یکون لی علیه المال فیقبضنی بعضن دنانیر و بعضن دراهم فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی یکون قد تغیر سعر الدنانیر ای سعرین احسب له الذی کان یمعتانی الدنانیر او سعر یومی الذی احاسبه. حضرت فرمودن که سعر یوم اعطاک الدنانیر لأنک حبست منفعتها ان، یعنی هر چیزی که در اختیار توست تو ضامن سعر او هم هستی. اون مالی که تو در اختیار گرفتی و برش تسلط داری تو ضامن سعرشی، و اون مالی که در اختیار تو نیست تو ضامن سعرش نیستی. پولی که تو در اختیار گرفتی تو نسبت به سعرش ضمانت داری، کما اینکه نسبت به خودش ضمانت داری. پس ما از تعلیل روایت لعنک حبست من فعتها ان بفهمیم هر چی در اختیار ماست علاوه بر اینکه ضامن اصلشیم ضامن قیمتش هم هستیم. اگر نه تنها پول، یه کالایی است که این کالا به مرور زمان دموده میشه، مثلا شما لپتاپی رو فرض کنیم 20 سال قبل، 20 سال قبل که لپتاپ نبود، 10 سال قبل لپتاپ گرفتید، الان دیگه اون لپتاپ ارزشی نداره دیگه، کارایی نداره، مثلا شما ضامن اون تفاوت قیمتش هم هستید. ما از لعنک حبست من فعتها ان بفهمیم که هر چیزی که من منافعش رو حبس کردم ضامن سعرش هم هستم، از تعلیل این روایت. من میخوام بگم که فرمایش آقای شاهرودی به اون تقریبی که گفتیم درسته، اما با دقت در این روایات اتفاقا ما معتقدیم این روایات دلالت بر زمان کاهش ارزش پول میکنه، چون امام تغییر سعر رو معتقدن تو ضامنی، چون منفعت این مال رو تو از او دریغ داشتی، در اختیار تو بود، درش تصرف داشتی، پس تغییر سعر رو هم تو ضامنی. کما این که به نظر من مفهوم روایت اول هم بر همین مسئله دلالت میکنه.
روایت اول میکنه که وقتی که پرداخت کردی تو لحظه پرداخت، پرداخت حاصل شد، محصول که دخالت نداره در پرداخت من،
درست
پرداخت کردی. حالا مثل این مانه بشه جنسی رو پرداخت کردی، بعد حالا قیمتش کم و زیاد شد،
ولی اگه پرداخت نمی کردی کم و زیاد می شد تو ضامن بودی. ما اینو میخوام بفهمیم. حضرت میفهمن چون پرداخت کردی کم و زیاد شد دیگه ضامن نیستی، معنیش اینه که اگه پرداخت نمیکردی کم و زیاد شد ضامن بودی. ما از این مفهومه داریم استفاده میکنیم.
نظر به همون جنبه آزاد شدن عرضه میشه، اگه شما الان به حسابی که حالا دینار مثلا یه نفر شفته بالا، شما درهم بدی باز بیا بیشتر بگیر،
نه این بیشتر بگیر کمتر بگیر فرق نمی کنه، اما مفهوم روایت اول اینه که اگر تو پرداخت نمی کردی کم و زیاد شد ضامن بودی. البته آقایون میگن این حرف شما، این حرف شما یه نتیجه ای داره که عرف اصلا این نتیجه رو نمی پذیره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر اومد پول ما تقویت شد و ارزشش زیاد شد، مثلا من 100 میلیون 5 سال قبل اگر اومد تقویت شد پول ما، من الان باید 50 میلیون برگردونم. اینو دیگه عرف نمیپذیره. اونم یه تالی فاسدی داره حرفتون که اون تالی فاسد رو اصلا عرف نمیپذیره. و اون یکی شما با تورم دارید حساب میکنید، حالا فرض کنید خلاصه پول ملی تقویت شد، نه محال، یعنی در کجا محاله؟ نه کشورهای مختلفی بران اینطوریه. مگه شما از قطعنامه یادتون نمیاد؟ کجا یادتون میاد؟ تو قطعنامه یه دفعه همه چیز ارزون شد، پول ملی تقویت شد. حالا اگر یه همچی چیزی باشه، آقایون یه اشکالشون همینه دیگه، میگن این مدلی که شما دارید میرید لازمش اینه که در یه جایی هم ما 100 میلیون دادیم ولی اونی که باید بگیریم 50 میلیونه، ولی ما میگیم چه مشکل داره ملتزم میشه. یعنی اگر به لحاظ فقهی گفتیم که اون توان خریده مهمه، خب بله 100 میلیون دادید رو باید 50 میلیون بگیرید، میگن نه دیگه اینو کسی قبول نمیکنه، میگه 100 میلیون ما رو بعد همون 100 میلیون بده. استبعاد عرفی که ربطی به این فهم نداره. نکنید مفهوم این روایت اینه که اگر این تغییر سر قبل از دفع تو بود تو ضامن بودی. چرا؟ این تغییر سر تأثیر داشت، چون بعد از پرداخت تو تأثیر نداره. آیا قبلش چرا؟ اصلا حضرت به امر عرفی استناد نکردن. البته اینو من تو پرانتز بگم، این استبعادی که آن میکنن بیشتر اثبات مثلی بودن یا قیمی بودنه، یعنی ما دو تا بحث داریم در ارتباط با پول. یه بحث اینه که پول مثلی یا قیمیه، یکی این که قیمت یوم الاختراز یا قیمت یوم الادا. این دو تا بحث مستقله. اگر ما اثبات کردیم مثلیه دیگه، مثلیه دیگه، حالا ما مثلشو دادیم. ولی اگر اثبات کنیم مثلیه، آیا دادن مثل علاوه بر این که ما همون ورقه رو باید بدیم، باید صفاتش هم بدیم یا صفات رو لازم نیست بدیم؟ برزن میرسید؟ نکنید در بحث پول ما دو تا بحث داریم، یکی این که پول مثلی یا قیمی، یکی این که اگه قیمت باشه یوم الاختراز یا یوم الاداه. و اگر مثلی بود، آیا مماثلت اونی که ما میدیم مماثلت در خصوصیات با تمام صفات یا نه مماثلت با تمام صفات نیست؟ که از جمله صفات اون ارزش مالی، اون ارزش اعتباریه. یعنی حتی صفات اعتباری پول هم لازمه. مثلا صفات غیر اعتباری یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که شما 50,000 تومان دادید به این آقا سال قبل، اصلا اسکناس های 50,000 تومانی بزرگتر بود، حالا اسکناسش کوچکتر شده، ورقش کوچکتر شده، شما زامن اون یه ذره کوچک شدن هم هستید یا نه؟ اون طرحش فرق میکرد، اون طرحش متفاوته. خب این مماثلت و عرف میگه نه دیگه، مثلا تو دیگه زامن اون یه ذره کوچک بزرگیش نیستی، ولی یه صفاتی اون 50,000 تومان داشت که این نداشت. صفتش چی بود؟ این بود که اون برابری میکرد با مثلا فلان مبلغ دلار. اونی که شما دادید مثلا میشه 10 دلار، حالا میشه چقدر؟ میشه 1.5 دلار مثلا، 1 دلار خورده. پس ما اول در مثلی بودن و قیمی بودن بحث میکنیم، بر فرض قیمی بودن قیمت یوم الادا و یوم الاختراز رو بحث میکنیم، بر فرض مثلی بودن ضامن پرداخت صفاتم هستیم یا ضامن پرداخت نه همین جنسیم، همین رو باید بدیم دیگه، صفت شو کاری نده. خب این مبنای ما بود، من عرض کردم ما معتقد نیستیم که تقسیم ثنائیه یا مثلی یا قیمی است. الان داریم بر اساس نظر مشهور که اشیاء رو مثلی یا قیمی میدونن بحث میکنیم. خیلی خیلی تند رفتی، خیلی تند. یعنی اینقدر واضح رو بعد اکثر فقها نفهمیدن دیگه. اگه بسیار خوب، خلاصه این یه نحوه دلیل هست، ولی اینقدر هم دیگه که شما خلاصه میگید واضح، اینقدر هم واضح نیست و الا فقها فتوا میدن. ولی خب دلیلی بر مسئله هست. حالا پس اجازه بدید پس من دوباره عرضم رو بگم. به نظر ما این روایات دلالت میکند که ما اون تغییر سعر رو ضامنیم و از این روایات فهمیده میشه و ما برخلاف فرمایش مرحوم آقای شاهرودی هم از تعلیل میفهمیم هم از مفهوم میفهمیم. بقیه روایت هم بخونید شواهدی بر این مسئله داره که این رو ما ضامنیم. اما اگر حالا از این مسئله خودمون اومدیم بیرون که ما در حقیقت اون بحث انخفاض رو بخوام بحث کنیم، شاکله بحث ما اینه که در پول اول باید بحث بشه که مثلی یا قیمی، بعد که بحث شد مثلا قیمیه باید ببینیم قیمت یوم الادا یا یوم الاختراز، و اگرم ثابت شد که مثلی است باید کل صفات مثل رو باید بدیم، یا اگر صفات اعتباری و انتزاعی بود دیگه اون صفات اعتباری و انتزاعی رو ما ضامن نیستیم. کما اینکه آقا میفهمن که وقتی شما برنج قرض میگیرید برنج میدید، ضامن نیستید که حالا اون موقعی که برنج رو قرض گرفتین چند بوده، الان که برنج رو میدید چنده. به هر حال این میشه مماثلت. پس ما الان با اجازتون وارد شدیم به اون بحث کلی خودمون که آیا کاهش ارزش پول ضامن هستیم یا نه. از مثلی و قیمی شروع میکنیم تا به بحث برسیم.
اصل بحث رو جمع کنیم. اصل بحث این بود که در قیمت، قیمت یوم الادا یا یوم الادا تسلیمه
الان کدوم شد؟ یوم الادا شد. الان روایات میگه یوم الادا مشروط به عدم تغییر سر، اما اگر سر تغییر پیدا کرده یوم الاختراز، در حقیقت برگشتش به یوم الاختراز، برگشت این قصه به یوم الاختراز میشه.
اختراز
بچه
پایین
یا
چه بالا بیاد؟
آره پایین اومدن فاحش شده، چه فاحش شده، چه بالا بره چه پایین بره تغییر سر. ما در اصلش هم نظریم ولی در نتیجهش لعله ایشون ملتزم نباشه دیگه در تغییر سر. یوم الادا در فرض عدم تغییر سر دیگه، مفهومش دلالت میکرد بر عدم تغییر سر. حضرت فرمودن اگر از لحظه ای که تو دادی قیمت تغییر کرد ضامن نیستی. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر قبل از دفع تغییر سر بود تو ضامنی. اونی که میخواد پرداخت کنه ضامنه دیگه، قرض گیرنده، قرض دهنده ضامن چی باشه؟ مفهوم این روایت ازت فرمودن از زمانی که تو دفع کردی اگه تغییر سر حاصل بشه دیگه تو ضامن نیستی. یعنی قبل از دفع اگر تغییر سر حاصل بشه تو ضامنی. بالمعال برگشتش به چیه؟ به یوم الاختراسه. برگشتش به یوم الاختراسه.
جنس گرون شده یا الان تو سرش خورده ارزشش مطمئنه؟ چجور میشه یوم الاختراسه؟
همینه دیگه، 10 میلیون پارسا. ده میلیونی که شما پارسال گرفتید اگر اون 10 میلیون ارزشش اومده پایین، الان باید مبلغی بدید که همون ارزش رو حفظ کنه. چی میفهمه؟ نه خب 10 میلیون پارسال چند دلار بود، الان هم باید همون تعداد دلار بود. میشه یوم الاختراز.
مثلا اگه حساب کنم میشه 15 میلیون.
آره دیگه. نه یوم الاختراز یعنی اون روزی که شما 10 میلیون گرفتید چند دلار گرفتید، الان هم باید همون دلار رو بدید. قیمت 10 میلیون پارسال چند دلار بود، الان هم باید همون دلار رو بدید دیگه. خب حضرت به مفهومش فرمودن که اگر تو دفع کردی بعدش تغییر سر بود ضامن نیستی. معنیش اینه که اگه قبل از دفع تغییر سر بود تو ضامنی دیگه. نه یوم الاختراز نتیجهش این میشه. ما هم عرضمون این بود که شما باید قیمت یوم الادا رو بدید مگر تغییر سر باشه. پس بالمعال میشه یوم الاختراز. یعنی اگه تغییر سر باشه تو ضامن تغییر سری. پس باید ببینی سر یوم الاختراز چیه. اللهم صل علی محمد.